بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة الریان صفحه 676 سطر 11 هم و ایزن انهو کان المعنا الواجبون نصف و ما استثناء لفظ منه لا یسیر الواجب غیره لا یسیر الواجب غیره و الاول و از هر به حسب لفظ و ثانی به حسب المعنا. قبل از اینکه من بحث شروع کنم، در جلسه قبل آیه رو طور خوندم که باید اصلاح بشه. آیه داره فنس مما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. یعفون رو من یعفو نخوندم، مقایسش کردم با یعلم نه، که لام الفعلش مفتوحه و یعلم نخونده میشه. اینجا هم یفهم نخونده، عین الفعلش بس لام الفعلش مفتوح، عین الفعلش لام الفعلش رو گفتم، عین الفعلش مفتوحه، یعلم نه عین الفعلش مفتوحه، من یفهم نرم قیاس کردم به همون یفهم نخونده. اما در عفو عین الفعل مضارع مذمومه، میشه یعفون که یعفون نخونده میشه. اگر یعفو نمیشد یعفون نمیخونیم، اما چون یعفون نمیشه یعفون نمیخونیم. پس این یعفونه رو من قیاس کردم به یعلم نه و اشتباه خوندم، باید قیاسش نمیکردم به یعلم نه و یعفون نمیخوندم، پس یعفون درسته نه یعفونه. مثل ینصرنه است نه مثل یعلمنه. خب حالا بیم بحث خودمون. آیه داشت فن اسم ما پرستم، یعنی در صورتی که زن طلاق داده شود بعد از تعیین مهر ولی قبل از دخول، نصف اون مهر المسمی باید بهش پرداخته بشه. بعد استثناء فرموده بود الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. یعفون رو گفتیم مربوط به نساء، یعنی نساء عفو کنند. یعفو الذی بیده عقدة النکاح رو دو جور احتمال دادیم، یکی اینکه مراد ولی باشد، دیگر اینکه مراد زوج باشد. در جایی که مراد زوج باشد ابتدا اشکال کردیم بعد تصحیح کردیم، یعنی اشکال رو برطرف کردیم. و ایزن دنباله برطرف کردن اشکاله، یعنی میخواییم که انهو تأییدی برای احتمال دوم بیاریم. هم اشکالش رو برطرف کردیم هم میخواییم یه جوری تأییدش کنیم. یعنی میخوام بیان کنیم که مراد از الذی در اینجا زوجه. بعد طرف کردن اشکال رو که گذروندیم دیگه لازم نیست من تکرارش کنم. اشکال شده بود که عفو در اینجا صادق نیست، ولی طوری بیان کردیم که عفو صادق بشه. حالا مطلب دیگر که تاییدیست برای همین احتمال دوم این است که آیه استثناء کرده اینطور عبارت فنصف ما پرستم، یعنی الواجب و نصف، بعد داره الا ان یعفونه او یعفو الذی. مفاد آیه به ظاهر این می شود که واجب نصف است مگر اینکه زن عفو کند، نه همش رو، وقت واجب تبدیل میشه به کمتر از نصف. یا ولی عفو کند نه همش رو، که واجب میشه، واجب تبدیل میشه به کمتر از نصف. واجب نصف باقی نمیمونه، کم میشه. اگر به کلی عفو کرد که هیچ واجب نیست، اما اگر کمتر از نصف رو عفو کرد چیزی باقی میمونه، و واجب میشه همون باقی مونده. یعنی واجب ابتداعا نصف با اف تبدیل میشه به کمتر از نصف. وقت لازم میاد که با استثناء خداوند فهموده باشد که واجب عوض شد. یعنی اول بفرماید فنصف مفرستم، یعنی نصف محرور مسمم میشه واجب، بعد با استثناء و اف بیان کند که واجب چیزی دیگریست. ایشون میفهمد این یه مقدار بعیده، اینطور نیست که با اف واجب غیر اونی بشه که اول بود. با استثنای اف، حالا با خود اف بگیم بازی حرفی، با استثنای اف واجب عوض بشه، این خیلی صاف نیست. اما در صورتی که الذی رو به معنای زوج بگیریم واجب عوض نمی کنی. واجب همون نصف ما پرستومه. بعد زوج اف می کند، یعنی مازاد نصف رو نمی گیرد که واجب عوض نمیشه، همون نصف ما پرستومه. بنابراین که ولی اف کند واجب نصف بود، حالا میشه کمتر. اما بنابراین که زوج اف کند واجب نصف بود، حالا نصف. پس این یه نوع تأییدیست برای احتمال دوم. صفحه 376 سطح 11 و ایزن انهو کان المعنا، معنا آیه اینه الواجب نصف. بعد استثناء میکنه عفو، ایشون میفرماد و من استثناء العفو منهو، وقتی که از این واجب ما عفو استثناء کنیم لا یسیر الواجب و غیره، واجب غیر اون نصف نمیشه. پس باید واجب همون نصف باشه. باز هم اگر ما زوج رو آفی قرار بدیم، اف کننده قرار بدیم، اون نصف همچنان واجب میمونه، دیگه کم نمیشه، برخلاف این که آفی رو ولی قرار بدیم. اگر آفی ولی باشد واجب کم میشه، یعنی واجب قبلا نصف بود، حالا واجب میشود کمتر. اینطور میشه عبارت، الا این که ولی عفو کند که در این صورت واجب نصف نیست، بلکه کمتر از نصفه. اما اگه بگیم اگر زوج عفو کند بازم واجب نصفه، ولی بیش از واجبی رو که زوج داده پس نگرفته. خب ممکنه اشکال کنید که در هر صورت الا ان یعفونه استثنا شده، حالا او یعفو بالذی بیده عقدتون نکاح رو میتونید کنایه از ولی بگیرید، در این صورت باز اف استثنا میشه، و میتونید کنایه از زوج بگیرید که در این صورت واجب عوض نمیشه. توی الذی میتونید مشکل حل کنید، توی عفونه چی؟ توی عفونه چی؟ الا عفونه اف استثنا عفه، و لازمش اینه که واجب عوض بشه، یعنی محصولی که شما گفتید پیش میاد. جواب اینه که ما هرچی کمتر مرتکب محصول بشیم بهتره. اگر الذی رو حمله بر زوج کنیم این محصول کمتر میشه، پس بهتره که ما الذی رو حمله بر زوج کنیم، یعنی کنایه از زوج قرار بدیم، کنایه از ولی قرار بدیم. بعد میفهمد ول اولا از هر به حسب لفظ و ثانی به حسب المعنا. الاول یعنی این که الذی رو کنایه از ولی بگیری، این به حسب لفظ، به حسب لفظ آیه مناسب تره، ولی به حسب معنا اون دومی مناسبه که الذی رو به معنی زوج بگیری، چون همونطور که توجه کردی به حسب معنا دیگه اشکال پیش نمیاد. استثناء، استثنای اف باعث نمیشه که واجب عوض بشه، از این جهت بهتره. پس به لحاظ لفظ بهتره که ما الذی رو کنایه از ولی بگیریم، ولی به حسب معنا بهتره که الذی رو کنایه از زوج بگیریم. خب این کم مطلب تموم شد. در صورتی که زوج آفی باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون به قانونی که شریعت گفته عمل شده، زوجم یه چیزی رو عفو کرده، یعنی یه چیزی رو داده و پس نگرفته. اما در صورتی که عافی ولی باشه، اینجا این مشکل پیش میاد که ولی چه اجازه دارد که حق زن رو کم کنه؟ اون زن خودش اگه عفو کنه خب حق خودش، اشکالی نداره عفو کنه. اما اگه اون ولی بخواد عفو کنه، اون چه حقی داره که حق زن رو عفو کنه؟ حق خودش رو میتونه عفو کنه، حق زنش رو عفو کنه. ایشون میگه دلیل داریم برای این که ولی این کارو میتونه بکنه، و چون دلیل داریم دیگه اشکالی نمیکنه. ولا استبعاد فی جواز العفو للولی بالنص، این به نص متعلق به جوازه، به وسیله نص برای ولی جایز شده که عفو کنه. این عفو کردن استبعادی نداره. پس معنای اولم که الذی کنایه از ولی باشه، معنای درستیه. اگرچه ما معنای دوم رو به لحاظ معنا ترجیح دادیم، ولی به لحاظ معنا معنای اولم درسته، چون این استبعاد به جا نیست. لکن لابد لعدم تجویز الکل من دلیل. ما گفتیم اگر ولی بخواد عفو کنه، کل رو نمیتونه عفو کنه، بعض رو میتونه عفو کنه، یعنی نصف ما فرستم همه نصف رو نمیتونه عفو کنه، بلکه بعضش رو میتونه عفو کنه. خب اگر ولی به نصف اجازه عفو پیدا کرد، چه فرقی بین عفو عن الکل و عفو عن الجزئه؟ که شما افعالان کل اجازه نمیدید، افعالان جز اجازه میدید. ایشو میفهمد اینجا هم دلیل، اینجا هم دلیل دلالت میکند بر اینکه افعالان کل جایز نیست. لکن لابد لعدم تجویز الکل، یعنی لعدم تجویز افعالان کل، اینکه اجازه نمیدهیم برای ولی که تجویز، اجازه نمیدهیم که عفوان الکل کند، لابد دلیل این عدم تجویز من دلیل، باید دلیل داشته باشید که بگویید ولی نمیتواند بیش از جز رو عفو کند، یعنی کل رو نمیتواند عفو کند. باید برای این دلیل داشته باشید، چون نس اجازه عفو به ولی داد، چون اجازه عفو داد، فرقی بین عفوان الکل و عفوان الجز نیست. شما که عفوان الکل اجازه نمیدید، باید دلیل داشته باشید. بعد میفهمد ولعل لهم دلیلا، شاید برای فقها دلیل وجود داشته باشه، هم علیه هم علل حمل علل من الاوله ایزن، علل حمل رو از گرفتیم بر علیه. شاید برای فقها دلیلی باشد، هم علیه یعنی هم برای عدم تجویز کل، عدم تجویز افعان الکل، هم بر این دلیل دارن، هم بر این که الذی رو هم کردن بر معنی اول ایزن دلیل داره. معنی اول یعنی کنایه گرفتن از ولی، چون ببینید کنایه گرفتن از زوج هیچ معونه ای نداره، خلافی درش نیست، چون زوج واجبی رو تغییر نمیده، زوج یه حقی رو که خودش داشته نمیگیره، به جای لطمه بارد نمی کنه. ولی میخواد حق یه نفر دیگر از بین ببره، زوج حق خودش رو نمیگیره، حق زن رو از بین نمیبره، اما ولی حق زن رو داره از بین میبره. پس این که حل کنیم الذی رو بر ولی، یه مقدار مشکل به نظر میرسه، ولی دلیل داریم بر این مطلب، هم دلیل داریم بر این که ولی نمیتواند عفو عن الکل کند، هم دلیل داریم بر این که حمل بر معنی اول ایزن جایز است. این ایزن یعنی علل حمل علل معنی الاول ایزن، یعنی همونطور که دلیل داریم علیه یعنی بر عدم تجویز کل، همچنین دلیل داریم علل حمل علل معنی الاول. این ایزن یعنی همونطور که دلیل داریم بر علیه، و هوه یعنی اون دلیلی که ما بر هر دو داریم، هوه روایات که موشیر ایلن عبد اسمو، دلیل عبارت از زوایات اجماع. خب قسمت بعدی آیه رو شروع میکنیم. و ان تعفو اقرب للتقوا. این که تعفو خطابه به کیست؟ درش احتمالاتیست. یک احتمال اینه که خطاب باشد هم به زن هم به مرد. یک احتمال اینه که خطاب باشد به مرد تنها. یک احتمال اینه که خطاب باشد به مردم. خطاب باشد به مردم جمع آمدنش معلومه. ان تعفو خطاب به کل مردمه، یعنی شما عفو کنید. حالا چطوری معنا میشه بعدا معنا میکنیم، اما جمع آمدن اشکال نداره چون خطاب به مردم. اگر خطاب به زوج تنها باشه، به مرد تنها خطاب کند، اون وقت سوال میشه که چرا جمع آمده با اینکه مرد یه نفره. جواب اینه که به اعتبار افراد، یعنی این طلاق مربوط به یک زوج و زوجه است، طلاق دیگر مربوط به زوج و زوجه دیگر و هاکذا طلاقای بعدی. وقتی افراد طلاق ها رو حساب کنید، تو این طلاق ها زوج های متعددی وجود دارند، وقت این خطاب خطاب به همه این زوج هست، نه خطاب به یه زوج معین. چون افراد زوج ها که به چنین طلاقی دست می زنند مورد خطابند، خطاب رو جمع آورده. اما در فرض اول که خطاب به زوج و مرأه با هم باشد، اونجا این سوال مطرحه که چرا جمع آورده. اونجا ممکنه بگیم جمع منطقیه، ممکنه بگیم جمع ادبیه. اگه جمع منطقی گرفتیم که هیچ اشکالی نیست، جمع منطقی دو تا به بالا رو شامل میشه. اما اگه جمع ادبی باشه، باز همین توجیه باید بکنیم که به اعتبار افراده. پس این ور جمعیت و به اعتبار افراد، این هم میتواند مربوط باشد به چند نهو خطام لزوج و المرأه، هم مربوط باشد به او یکون لزوج تنها. این جمعیت رو بنابر هر دو فرض داره توجیه میکنه. جمع آمدن تفو بنابر هر دو فرض داره توجیه میشه، هم بر فرضی که خطاب به زوج و مرأه باشد، هم در فرضی که خطاب به زوج تنها باشد. در هر دو فرض این وضع هست که جمعیت به اعتبار افراد. خب در صورتی که خطاب به مرد باشد یا به مردها، مذکر آمدن این صیغه توجیه نمیخواد. اما در صورتی که خطاب به زن و مرد با هم باشه، گفته میشه چرا صیغه‌ای که خطاب به هر دو هست مذکر آمده. میفهمد از باب تقلیبه، مذکر بر مؤنث غلبه داده شده و مذکرها و مؤنثها همه مذکر به نظر گرفته شدن، دیده شدن، به حساب آمدن. صیغه هم به صیغه فعل هم به صیغه مذکر به اونها نسبت داده و خطاب کرده. چندهو خطاب لزوج المرأه که در این صورت قل بل مذکر، مذکر غلبه داده شده بر مؤنث، لذا صیغه ای که آمده یا فعلی که آمده به صیغه مذکر آمده. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که او یکون لزوج، یعنی خطاب لزوج، یا انتعفو خطاب لزوج است. ول جمعیت و به اعتبار الافراد، از شبان در هر دو فرض، چه خطاب به زوج و زوجه باشد، چه خطاب به زوج تنها باشد، جمعیت به اعتبار افراد، یعنی جمع آوردن به اعتبار این است که افراد مردها در طلاقهای متعدد و افراد زنها در طلاقهای متعدد زیادند. و هو معیدون، هو یعنی این که خطاب به زوج باشد، حالا چه زوج با مرعه چه زوج تنها، معید این است که لکون هلافی، زمیر لکونی برمیگرده به رجوع به زوج، معید این است که آفی زوج باشد نبری. آخه در قسمت قبل آیه اختلاف داشتیم الذی بیده عقدت النکاح که آفیه افکننده است کیه، زوجه یا اینکه ولیه. ایشون میفرماد حالا که خطاب در اینجا به زوجه، خوبه که بگیم در اونجا هم آفی زوجه نبری. و خوبه یعنی این که مخاطب زوجه است تأیید میکند که لکونه آفی، که همین زوجم آفی باشد. تأیید از چه جهته؟ من جهت اسناد العفه الیه. که این من جهت اسناد العفه الیه رو من مربوط کردم به معیدون. معید است. چرا معید است؟ از این جهت که عفو رو الیه یعنی به زوج نسبت میدهد. خب معلوم میشون الذی هم که قرار بود عفو کنه کنایه از زوجه. آیه داره و ان تعفو اقرب للتقوا. بعضی گفتن این اقرب للتقوا قرینه است بر این که ولی عفو کننده است. ایشون میفهمد عفو ولی دلیلی نداریم که اقرب للتقوا است. چون احتمال بیدیم عفو زوجم اگه حالا بالاتر نباشه کمتر نیست. و کون العفو من الولی اقرب. اقرب خبر مبتدا است، خبر کنه، یعنی اقرب للتقوا. غیر معلومه این که عفو ولی اقرب باشد و عفو زوج اقرب نباشد، این غیر معلومه. این اقرب رو اقرب من عفو زوج نگیریدن، نمیخواد بگه و کون العفو من الولی اقرب من العفو من الزوج، نمیخواد بگه. اقرب یعنی همون اقرب للتقوا که در آیه آمده بود که فرمود به انتفو اقرب للتقوا، یعنی اقرب للتقوا بر عفو ولی صدق می کند. مفهومش اینه که بر عفو زوج صدق نمی کند. ایشون می کند این غیر معلومه. لیکن المناسب لحصر الافی فی ها و فی الولی کن الخطاب لهم. این مربوط به کنه و خطاب الزوج و المرأه است. گفتیم که خطاب لزوج و للمرأة است. حالا میگیم اگر کسی آفی رو ولی بگیرد خطاب لزوج و للمرأة نیست، خطاب للولی و للمرأة است. گفتیم کنهو خطاب لزوج و للمرأة، حالا میخوام بگیم کنهو خطاب للولی و للمرأة. میگیم مناسب با این که آفی ولی باشد این است که خطاب هم به مرأه و ولی باشد. بله اگه آفی مرد باشه مناسب اینه که خطاب به مرد و زن یعنی زوج و زوجه با هم باشه. لیکن المناسب لحصل آفی فی ها و فی الولی، مناسب این که حصل کنیم آفی رو در زن و در ولی کن خطاب لهما، اینه که خطاب به هر دو باشه، خطاب در انتفو به هر دو باشه، یعنی به ولی و مرعه باشه، یه زوج دخالت نکنه. آخه ایشون الان گفت این که خطاب به زوج شده تأیید میکند که مراد از الذی هم زوجه. حالا میگه نه، اگر ما مراد از الذی رو ولی بگیریم خطاب هم به ولی میشه دیگه، به زوج نمیشه. که شما بخواد از این که خطاب به زوج است نتیجه بگیرید که آفی هم زوجه، ممکن از اول کسی بگه خطاب به ولی و مرأه است نتیجه بگیره که آفی هم ولی و مرأه است. وقد یقال و مع المصلحته یکون اقرب من الولیه ایزن، اقرب رو به معنای اقرب التقوا گرفتن، اینجا دیگه اقرب رو داره با من تمامش میکنه. میگه گاهی گفته میشود اگر مصلحتی باشد یکون و زوج اقرب من الولی ایزن. همونطور که ایزن رو میخوام معنی کنم، همونطور که زوجه از ولی اقرب است، زوج هم از ولی اقرب است. ممکنه کسی بگه با وجود مصلحت اینطوره. خب تا اینجا توجه شدید، سه تا احتمال شد. یه احتمال این که خطاب به زوج و زوجه باشد، احتمال دوم خطاب به زوج باشد، یه احتمال سوم اضافه کردیم که خطاب به ولی و زوجه باشد. خطاب به زوج نگرفتیم بلکه به ولی و زوجه گرفتیم. سه تا احتمال شد. حالا احتمال چهارم میدن و یحتمل ان یکون المخاطب الناس، ممکنه مخاطب به انتفو همه مردم باشن. خداوند به همه میگه عفو کنید. خب اون وقت اگر خطاب به همه مردم باشه معناش این میشه، یعنی غرض این میشه که عفو از همه انسان ها خوب است، نه یعنی در این مسئله ازدواج بخشی از مهر رو عفو کنید، بلکه در همه جا هر حقی رو عفو کنید. اصلا عفو کردن کار خوبیه، اینو میخواد آیه بگه. اگر ما خطاب رو به همه مردم بگیریم یعنی از این مسئله که توش هستیم بیرون بیاییم، انتفو رو تطبیق نکنیم بر این مسئله که درش هستیم، انتفو رو آن بگیریم. به کل مردم میگوید همه تون هر چیزی رو عفو کنید بهتر از این که انتقام بگیرید یا پافشاری کنید بر پس گرفتنش. میخواد در این آیه حسن عفو رو بیان کنه، نه حسن عفو از چه کسی، زوج، ولی، زوجه، به این اصلا کار نداره. بلکه به طور کلی میگه عفو چیز خوبیه، اونم نه تنها در این مسئله ای که الان توش هستیم بلکه در همه جا. و یحتمل ان یکون المخاطب الناس، یعنی این مخاطب در تعفو اقرب التقوا مردم، کل مردم باشه، نه فقط مردمی که طلاق میدن. یعنی این که ذیل آیه آمده مقید نمیشه به اونچه که در صدر آیه آمده، بلکه یه قانون کلی است. و وقت ولقرز، ولقرز یعنی بنابراین که مخاطب ناس باشد قرز این چه میشود، والغرض این است که اف اقرب لتقواس من ای حد امکان، از هر کس میخواد باشه. ولا یکون والغرض کونهو، یعنی کون الاف اقرب از نوعی شخصی، اصلا به شخص کار نداره. آیه نمیخواد بگه زوج، زوجه، ولی، اصلا به هیچ شخصی کار نداره، بلکه مجرد حسن عف رو میخواد بیان کنه. میخواد بفهم بعد اصلا عف یه چیز خوبیه، از هر چی بخواد صادر بشه تو هر مسئله از مسائل، چه مسئله طلاق چه مسئله های دیگه. بلا تنسوا الفضل بینکم، فضل در اینجا به معنای برتری نیست که ببینید کدومتون بر دیگری برتری دارید. اینجا مراد از فضل تفضله، یعنی فراموش نکنید، تفضل بکنید. حالا زن بخشید، شما که مردید تفضل کنید، اونی که اون بخشیده بهش بدید، اونی هم که طلب نداره بهش بدید که دیگه تفضلتون کامل بشه. داستانی هم نقل میکنن که زنی رو کسی طلاق داد و تمام محروبش داد، بهش گفتن که این نصف بیشتر طلبکار نیست، گفته میخواستم تفضلم که آیه قرآن دستور داده مورد عمل قرار بدم، نخواستم فقط حق این زن رو بدم، حقش نصف محبوب، درسته، ولی خداوند فرمود لا تنسل فضل بینکم، تفضل هم داشته باشی، من خواستم این مزاد رو به عنوان تفضل بدم. لا تنسل فضل بینکم ای لا تنسو ان یتفضل بعضکم علی بعض، ماده فضل و ارزش تفضل آورد، یعنی صیغه فضل، صیغه فضل و ارزش تفضل آورد. گفت تفضل کردن بعضی بر بعضی فراموش شدن نشود، ان یتفضل بطبیل مصدر میره معنی میشه تفضل کردن بعضی بر بعضی فراموش شدن نشود، یعنی تفضل بکنید. و نقل شده که جبیر بن مطعم تزویج کرد و بعد طلاق داد قبل المس. خب مهر المس نصف مهر المسما رو بدهکار بود، ولی اعطا جمیع المهر، همه مهر رو داد. فقیل له فی ذلک، یعنی اعتراض کردن نسبت به او فی ذلک در این کاری که کرده، یا در مورد این ازش سوال کردن، یا اعتراض بگید یا سوال بگید. فقال انا حق بالعف و عدم نسیان الفضل، من سزاوارترم که عفو کنم. به دنبالش گفت و فضل رو فراموش نکنم، یعنی تفضل کنم، مقدار به عنوان عفو دادم. مقدار به عنوان عفو دادم همون فضل خود رو عفو حساب کرده، یعنی همون معنایی که ما برای عفو کردیم همون معنا رو در ذهن آورده که من دارم عفو میکنم و تفضل میکنم. خود تفضل کردنش روشنه، عفو کردنش هم به همون معنایی که قبلا توضیح دادیم که همه معروض داده پس نگرفته، الان میگه من سزاوارترم که عفو کنم و پس نگیرم. ان الله به ما تعملون بصیر، این ان الله به ما تعملون بصیر رو یک بار حمله بر ترغیب میکنن، یک بار حمله بر ترهیب میکنن. یک بار میگوین خدا کار خوب شما رو میبیند، پس بنابراین انجام بدید تا بعدن پاداش این خوبیشون رو ببینید، این میشه ترغیب. یعنی اون چی که بهتون گفتیم دستور به شماست، اگه انجامش دادید کار خوب کردید و ما این کار خوب شما رو میبینیم، بنابراین به دستور عمل کنید تا پاداشتون رو در مقابل این عمل نیکتون بگیرید. این بعد در صورتی که آیه رو ترغیب معنا کنید، حالا اگه ترغیب معنا شدید، معناش اینه که مواظب باشید، حق زن اینه و حق مرد هم این، تجاوز از حقوق نکنید، اگه تجاوز کردین بدانید که خدا شما رو میبیند و جزای عمل بدتون رو میدهد. ان الله ما تعملون بصیر، یعنی علیمون به اعمالکم، اعمال نگاه کنید چی میگیره، من العف، عملی که عبارت از عفو، یعنی عمل رو عمل خوب میگیره و آیه میشه ترغیب. بعد میگه فیعوذکم علی، خداوند علیم است به عفوی که شما کردی و بر این عفوی که کردی در شما عوض میدهد. بعد میفهمد به بابا ترغیبون علی، یعنی ترغیب بر عفو، این آیه ترغیب میکنه بر عفو. بعد میگه و احتمال ترغیب ای زن، یعنی همونطور که احتمال ترغیب میرود احتمال ترغیب هم میرود. چرا ترغیب کرده؟ چون ممکنه یک کسی زیاده از حق طلب کنه، زنه بگی بیشتر از این من بده کار طلب کنه. احتمال ترغیب ای زن، یعنی ممکنه که این آیه برای ترغیب باشه. ترغیب از چی؟ ترغیب از زیاده طلب حق، لزیادت طلب الحق ظلمن، ممکنه کسی ظلمن حقی طلب کند، حقی که طلب کار نیست. و یحتمل هنا ان یکون الخطاب هنا ایزن آمن، یعنی آمن لناس، ایزن یعنی همونطور که در انتعفو خطاب آم بود، احتمال دارد در اینجا هم خطاب آم باشه، خطابی که از لاتنسل فضل شروع میشه، لاتنسل فضل آم باشه، ان الله به ما تعملون هم خطاب دارد، اینم آم باشه، احتمال داره هر دو خطاب آم باشه. البته ایشون خطاب به ما تعملون رو ظاهرش اینی که داری میگه آن باشه، ولی ما لا تنسور هم خطاب لا تنسور هم اضافه کردیم. اگرچه به نظر میرسه که مراد مرحوم محقق همون خطاب در تعملونه. و یختم الان ترهی بزن که ترهیب میکند از زیاده طلب حق به نحو ظلم. بعد میفرمد و یختمل ان یکون الخطاب هنا، یعنی هنایه در ما تعملون ایزن آمن، ایزن یعنی همون توی که در انتقه گفتیم و در لا تنسو هم بالاخره حالا قائلین خطاب آمن. خب تا اینجا آیه تفسیر شد، تموم شد. از فدلت میخوام احکام فقیش رو بیان کنیم. بخونم ایش گرفت باش پس این یکی کلام بخونم تموم بشه. حکم فقهی آیه اینه که آیه دلالت میکند اگر مهر المسمایی وجود داشت بعد از طلاقی که قبل المس است باید نصف این مهر المسما داده بشه. اگر مهر المسمم تعیین نشده که قبلا گفتیم هیچ ماتیه داده میشه ولی مهر اصلا داده نمیشه. خب آیه ظاهرش اینه که واجبی که عبارت از مهر المثل تشتیر میشه. تشتیر یعنی تقسیم، یعنی تجزیه. شرط یعنی جز. تشتیر میشه به طلاق. نه یعنی طلاق باعث جعل حکم جدید میشه، بلکه حکم همونیست که قبلا بوده و با طلاق تشکیل شده. یعنی همه مهر باید داده میشد، حالا که طلاق داده شد تشکیل میشه و نصفش داده میشه. فدلت آیه بر وجوب نصف مهر مسما، اما این وجوب بعد از طلاق و قبل المس. بعد از طلاق قبل المس و بعد الفرض. فرضم کرده که مهر المثل در اینجا واجب نمیشه، مهر المسما واجب میشه. فرض یعنی تعیین کرده مهریه رو، چون مهریه تموم شده پس جای مهر المسما است. فدلت آیه بر وجوب نصف مهر المسما که واجب است نصف مهر مسما پرداخته شود بعد از طلاق قبل المس و بعد از الفصل، هم بیان میکنه که ظرف وجوب چیه و هم بیان میکنه که شرط وجود چیه؟ شرط وجوب نصف چیه؟ شرط وجوب نصف اینه که بعد از طلاق باشد؟ بله. شرط وجوب نصف این است که طلاق قبل المس و بعد الفرض باشد. اون وقت نصف واجب می شود. و ظاهر آیه، یعنی ظاهر آیه این است که همین نصفی که ظاهر آیه اینی که واجب اصل مهریه بوده و با طلاق تشتیر شده، نه واجب از اول نصفه، نه واجب نصف است، بلکه واجب همون کل است، اما این واجب تشتیر شده و تنصیف شده. و ظاهر آیه تشتیر به طلاق است. تشتیر یعنی تنصیف، یعنی تجزیه، یعنی تنصیف المهر به طلاق. لا انه یجب النصف نیزه، نه اینکه از اول نصف واجب بوده، این نیزه نیزه در این هنگامی که چنین طلاقی اتفاق افتاده. حکم شرعی وجوب نصف نیست در این وقت، حکم شرعی وجوب کله که با این چنین طلاقی تشدید میشه و نصفشو باید بده. فاول من نجمی افورز، یعنی تمام مهریه واجب شده بود، اما و واجب بر عقد ان الجميع، یعنی تمام مهر فرض و واجب بر عقد، بعد و شد تر به طلاق، به طلاق تنصیب شد. والا در اصل کل مهریه واجب بوده. فاول من در جمعی فرزه و وجبه بالعقد ولی شد تره به طلاق، تموم شد. و علای سباب از برون وجوب علا وجوبه، فدلت علا وجوب نصف مهر مسما و دلت علا سباب عف مطلقا، دلالت کرده که عف مطلقا حسن است. مطلقا حسن است یعنی نه شرط می شود که اون معفوق دنی باشد یا فقیر باشد. یا نشد می شود که آفی فقیر باشد نه غنی باشد. اینجا بومی بهتره. دو تا تموم شد. دو تا دلالت. دلالت سوم و علای سباب تفضل و احسان. آیه دلالت می کند بر این که تفضل و احسان هم صحبه. و علای سباب لحف باز آیه دلالت میکند برای این که خوب است ولی عف کنه. برچان اختلافی بودی که ولی عفش چطوره؟ البته گفتیم دلیل داریم، ولی میخواد بفهمد که از این آیه هم استفاده میشود که ولی هم مستحب بسعب کند. البته در مورد ولی قالب استقلال نمیشه، باید مصلحتی یا اجازه اون دختر اگر اجازش قابل هست زمینه بشه. و علا یعنی باباز دلالت میکنه آیه بر استقلال مرء در عقد، یعنی دیگه اون احتیاج نداره که مصلحتی همراه عفش باشه. فیل زن فلغده ایزن، ایشون میفهمد اگر استقلال در زن هست فیل زمین استقلال در عقد ایزن. چرا گفتید که بله چرا نه، مستلزم این است که زن در عقد مستقل باشد، همونطور که در عقد مستقله در عقد مستقل باشد، که همینجا هم هست، در عقد مستقله. عبارت توضیح معنا کنم بهتره، بگم اونجا که زن اجازه عقد دارد که ولی بالا سرش نیست، اونجا عقدش مستقل است و عقدش احتیاج به ولی ندارد. دلالت می کند این آیه بر این که زن در عقد مستقل است. اما خب کی در عقد مستقله؟ وقتی که در وقتی بالغ باشه، رشید باشه. خواهی بالغ و رشید در عقد مستقله. فیلزم و استقلال در عقد، یلزم و استقلال در عقد رای زن، همونطور که در اولی نمیخواد در اول نمیخواد. بل علا یعنی بل تدل الآیه علا استقلال ولی در اول، البته چون آیه اسناد داده به ولی که ولی میتوانه این کارو بکنه، البته اگر مراد از الذی علی باشه، ولی باشه. بل علا استقلال ولی حیث و اسند العقد الی، چون آیه اسناد داده عقد رو به ولی، معلوم میشه استقلال در عف و حتی استقلال در عقد هم داره. این بل علا یعنی بل یدل آیه بر استقلال ولی در عقد، در عفو نمیگیم، در عقد رو میگیم. دلیلش همینه که خداوند گفته عقده نکاح دستیم دست ولیه. اگر عقده و گره نکاح و ریشه دست ولیه، خب معلوم میشه اختیار داره در عقد دیگه. بل علا استقلال الولی، بلکه آیه دلالت میکنه و این که ولی هم مستقل است در عقد، زیرا عقد رو به ولی اسناد داده گفته الذی بیده عقده نکاح. ولی میفهمد الا انه، یعنی مستند الیه بودن ولی یا اسناد به ولی مجمل است، مبین نیست. از الذی بیده عقده نکاح، یعنی از الذی بیده عقده نکاح، این اسناد به اجمال فهمیده میشود نه به طور کامل. بنابراین نمیتونیم فتوا بدیم که ولی در عقد مستقله، چون آنچه را که ما از این آیه استفاده کردیم به صراحت آیه استفاده نکردیم، پس نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. بله، غیر مبینه من الذی بیده عقدت نکاح، یعنی از الذی بیده عقدت نکاح در نمیاد. ممکنه حالا یه چیزی زمینه بشه، روایتی بیاد استفاده کنیم ازش، ولی از الذی بیده عقدت نکاح اسناد به ولی به دست نمیاد، اسناد عقد به ولی به دست نمیاد، به طوری که ما بتوانیم ولی رو در عقد مستقل ببینیم. خب از راور ظاهر نمیسیم بخونیم بزنیم بشار بره.